صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 12 آذر برابر با 3 دسامبر. باز هم ماییم و شما و یک میز صبحانه با 90 دقیقه خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی که مثل هر روز از رادیو فردا در شهر پراگ بهتون تقدیم میکنه. امروز از طرف سازمان ملل به عنوان روز جهانی معلولان نامگذاری شده. این روزی برای درک بیشتر و بهتر معلولان. سلام و صبح بخیر ویژه ما به شمایی که این روز روز شماست. امروز آسمان سراسر ایران به غیر از بوشهر و هرمزگان ابری و نیمه ابریه. وزش باد و بارش پراکنده باران برای همه استانها پیش بینی شده و البته بارش برف در برخی نقاط از استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، لرستان مرکزی و همدان. استان هرمزگان با حداکثر 29 درجه گرمترین استان کشور و آذربایجان غربی هم با حداقل منفی 5 درجه سردترین استان. یک ساعت اول از این برنامه رو که به صورت تصویری پخش میشه میتونید از 2 کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا ببینید و 30 دقیقه پایانی رو بشنوید از طریق گیرنده های رادیویتون. اما همکاران شب زنده دار این برنامه، فرین عاصمی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است، مهرداد میردامادی مسئول اتاق خبر، کیان معنوی از تحریریه با ماست و مهرداد کریمیان کارگردان فنی برنامه. من رضا ولی‌زاده هم تا پایان برنامه همراه شما خواهم بود. فعلا خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
سلام و صبح بخیر. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با امیر و وزیر خارجه قطر در دوحه پایتخت این کشور دیدار کرد. آقای ظریف که در سفری از قبل اعلام نشده از عمان وارد دوحه شده بود، دوشنبه شب به تهران بازگشت. گزارش ویژه امروز ما مربوط به سفر آقای ظریف است. محمد حسین داجمر، مدیر عامل شرکت کشتیرانی ایران، با اشاره به مصوبه جدید اتحادیه اروپا اعلام کرد ورود کشتی‌های ایرانی به خطوط اروپایی دوباره ممنوع شده است. مدیر عامل شرکت کشتیرانی ایران به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است با وضع مصوبه تحریمی جدید اتحادیه اروپا، حمل و نقل کالاهای ایران از جمله کالاهای مربوط به صنایع پتروشیمی، نفت و خودرو با ناوگان کشتیرانی ایران میسر نخواهد بود. آقای داجمر پیشتر با استناد به حکم دادگاه عدالت اروپا از لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه شرکت کشتیرانی ایران و 17 شرکت وابسته خبر داده بود. فرمانده نیروی انتظامی اسماعیل احمدی مقدم استفاده برخی مقام‌های دولتی از شبکه اجتماعی فیسبوک را عبور از خط قرمز توصیف کرد. فرمانده نیروی انتظامی در این باره اظهار داشته است این روش که برخی از مسئولان آرام آرام شروع به عبور از خط قرمز کرده و وارد فضاهایی می‌شوند که استفاده از آن برای شهروندان ممنوع است چیز خوبی نیست. پایان نقل قول. اظهار نظر فرمانده نیروی انتظامی در حالی بیان می‌شود که حمید شهریاری، رئیس مرکز آمار و انفورماتیک و از معاونین قوه قضاییه پیش از این اعلام کرده بود که این قوه به طور قطع با شبکه فیسبوک مخالف نیست و عضویت در این شبکه اجتماعی را جرم نمی‌داند. ماشاءالله شمس الواعظین روزنامه‌نگار می‌گوید قرار بوده روزنامه نشاط بار دیگر به سردبیری او منتشر شود، اما با مداخله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه این روزنامه از انتشار باز مانده است. آقای شمس الواعظین به خبرگزاری ایسنا گفته است که حدود 4 ماه بود که تحریری روزنامه نشاط فعالیت می‌کرد تا انتشار آن را سر بگیرد، اما در آستانه انتشار دادسرای رسانه در نامه‌ای به وزارت ارشاد با استناد به دستور قبلی رئیس قوه قضاییه خواهان عدم صدور مجوز انتشار دوباره این روزنامه شده بود. بنابراین گزارش علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد انتشار روزنامه نشاط را بلا مانع دانسته بود. اما در سوریه ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید شواهد بسیاری در دست است که نشان می‌دهد بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و حلقه افراد پیرامون وی در جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت دست داشتند. گزارش مورد استناد کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مربوط به موارد مستند شده از نقض حقوق بشر در طول 33 ماه جنگ داخلی سوریه است. در این گزارش سازمان ملل آمده است شواهد و مدارک نشان از آن دارد که افرادی در بالاترین سطوح از جمله رئیس حکومت سوریه در ارتکاب جنایات صورت گرفته مسئولیت دارند. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل که در ژنو با خبرنگاران در مورد این گزارش سخن می گفت دامنه نقض حقوق بشر در جنگ داخلی سوریه از جانب طرفهای درگیر را غیر قابل باور توصیف کرد. و پس از 3 روز درگیری فرقه‌ای در بندر ترابلس در شمال لبنان، دولت این کشور به ارتش اجازه داد کنترل این شهر را به مدت 6 ماه در دست داشته باشد. مقام‌های امنیتی لبنان می‌گویند دست کم 12 نفر در آخرین دور درگیری‌ها که از روز شنبه آغاز شده کشته شدند. شمار زخمی‌ها در این درگیری‌ها 100 نفر اعلام شده است.
ممنونم از مهرداد میردامادی که دوباره دیگه با خبرهای ایران و جهان در این برنامه باز هم در کنار من و شما خواهد بود. اما برنامه‌های 30 دقیقه اول صبحانه با خبر. جزایر سگانه و توافقنامه ژنو محور دیدار و گفتگوی محمد جواد ظریف با مقام‌های قطر، کویت و عمان. در گفتگوی با یک تحلیلگر به اظهارات وزیر خارجه ایران می‌پردازیم. به دنبال برگزاری 9th نشست وزیران سازمان جهانی تجارت به موانع پیوستن ایران می‌پردازیم به این سازمان در گفتگوی اقتصادی امروز. و مثل هر روز صفحه اول روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم. خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی شما رو داریم، به اضافه پیامک‌های شما. اگر می‌خواید شما هم می‌تونید در این برنامه مشارکت کنید، کافیه گوشی‌های تلفن همراهتون رو بردارید، برای ما پیامک بفرستید در مورد مسائل مختلف روز و یا هر چیزی که دوست دارید به این شماره‌ها 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این هفته به کشورهای عربی خلیج فارس از جمله کویت، عمان و قطر سفر کرد و محور اصلی گفتگوی او با مقام‌های عالی رتبه این کشورها جزایر سگانه و توافق ژنو بود. آقای ظریف در کویت در مورد جزیره ابو موسا گفت که ایران آماده است بر سر موضع همیشگی خود بر سر این جزیره و سوء تفاهم‌های موجود گفتگو کند و در مورد توافق ژنو با گروه 5+1 نیز گفت که این توافق به قیمت از دست دادن کشورهای منطقه نخواهد بود. کیان معنوی در گفتگو با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، نخست ارزیابی او را در مورد اظهارات آقای ظریف درباره سوء تفاهم‌های موجود بر سر 3 جزیره بین ایران با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس پرسید است. بشنویم پاسخ محسن میلانی را.
صحبت جدیدی نیست. جمهوری اسلامی الان سالیان داره صحبت از این میکنه که حاضره درباره ابو موسا و جزایر 2 جزیره دیگه صحبت بکنه. خاطر اینکه ایران یک نمیخواد به مسئله 3 جزیره به دادگاه بین المللی بره و درسته این طرز فکر به خاطر اینکه این مسئله 3 جزیره مسائل داخلی ایرانه و دادگاه بین المللی و در رابطه با مسائل اختلافات بین کشورهاست. مسئله دیگه هم مسئله حاکمیت. اگر دقت کرده باشید آقای ظریف صحبت از بحث در رابطه با حاکمیت نمیکنه، بلکه در رابطه با مسائل دیگه داره انجام میده. هر موقعی که شرایط ایران شرایط بدی کشورهای خلیج فارس مسئله جزیره رو مطرح میکنن. امروز هم از اینجایی که جنگ ایران و عربستان جنگ سرد ایران و عربستان به این نقطه عطفی رسیده، به نظر میرسه که بعضی از کشورهای خلیج فارس دارن شیطنت میکنن و دارن مسئله سه جزیره رو دوباره مطرح میکنن، ولی نه آقای ظریف نه کسی دیگه‌ای میتونه در شرایط امروز ایران مسئله حاکمیت ایران رو بر این سه جزیره چه با امارات عربی یا چه با کشورهای دیگه مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. مسئله حل شده، چندین سال حل شده، از زمانی که امارات عربی به وجود اومد مسائل جزیره های ایران حل شده و به نظر من همین روندم ادامه پیدا خواهد کرد.
پس شما دلیل و اهمیت توضیحاتی رو که آقای ظریف دارن برای کشورهای عربی در خصوص این مسئله میدن چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا این توضیحات برای کشورهای عربی ضرورت داره در مقطع کنونی؟
ایران در شرایط امروز بعد از این قرارداد تاریخی ژنو داره سعی میکنه که رابطه خودش رو با کشورهای عرب خلیج فارس بهتر بکنه و در این راستاست که این صحبت‌های آقای ظریف رو باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. یعنی از اونجایی که بعضی از کشورهای عربی مخالفت کردن با این قرارداد یا حداقل خیلی موافقش نبودن، اما بعضی از کشورهای عربی مثل امارات، مثل عمان و قطر حداقل کل قرارداد رو قبول کردن و گفتن برای منطقه خیلی خوبه. ایران در دوران جنگ ایران عراق اشتباه کرد و نتونست از اختلافات کشورهای جی سی سی، کشورهای عربی خلیج فارس استفاده بکنه. به نظر میرسه که این بار جمهوری اسلامی داره با پختگی بهتری میره جلو، میدونه اختلاف بین کشورهای عربی خلیج فارس هست و داره سعی میکنه که با سیاست‌های جدید خودش این اختلافات رو تشدید بده و بتونه از این استفاده بکنه.
آقای ظریف در سفر به کویت در رابطه با قرارداد مقدماتی ژنو گفتن که این توافق به قیمت از دست دادن کشورهای منطقه نخواهد بود. به نظر شما دلیل این گفت چی میتونه باشه؟
فکر میکنم که این تعارف‌های ایرانیه، تعارف‌های دیپلماتیکه و نه ایران باید این کارو کنه، نه مصلحت ایران و نه مصلحت کشورهای دیگه است. هر کشوری باید سیاست خودش رو مبنا بر منافع ملی خودش ببره جلو. حالا اگر همسایگان مخالف هستند این دیگه در دراز مدت مسئله حل میشه، ولی آقای ظریف به خوبی میدونه که اگر آمریکا و ایران بتونن این مسئله رو بین خودشون حل بکنن، یعنی با این قرارداد رو بتونن قرارداد ثابتی بکنن، کشورهای عربی خلیج فارس مسلما چاره ای ندارن مگر اینکه با اون موافقت بکنن. به گفته آقای روحانی آمریکا کت خداست و اگر شما با کت خدا رابطتون رو درست بکنید دیگه رعیت ها و کسای دیگه هم خیلی نمیتونن شلوغ بکنن.
آقای میلانی، اساساً مشکل کشورهای عربی با ایران خلاصه میشه در همین موضوع سه جزیره و مسئله هسته‌ای ایران یا واقعاً مشکلات عمیق‌تری وجود داره؟
ببینید، من فکر میکنم خیلی مشکل در رابطه با دلایل اختلافات ایران و یا تنش بین ایران و کشورهای عربی خلیج فارس صحبت کرد، به خاطر اینکه این کشورها روابط مختلفی با ایران دارند و هر کدومشون یه مسئله داره. ولی من میتونم بگم که مسئله سه جزیره مسئله مهمی نیست. این یه مسئله سیاسی که همونطور که اول صحبتم گفتم، بعضی اوقات کشورهای عربی موقعی که میخوان ایرانو اذیت بکنن، میخوان ایرانو ایزوله بکنن، مطرح میکنن. مهمترین کشور عربی عربستان سعودیه و رابطه ایران و عربستان سعودی اصلا مبنا بر این سه جزیره نیست. مسائل دیگه هست، رقابت‌های ایدئولوژیک دارن، اختلاف سیاست دارن در اوپک، در رابطه با قیمت نفت، در رابطه با اینکه چقدر نفت باید، چند میلیون بشکه نفت باید در روز صادر بشه. از همه مهمتر سر مسئله عراق و سوریه اختلافات جدی بین این دو کشور هست.
پاسخهای محسن میلالی استاد علوم سیاسی در آمریکا رو شنیدیم. به همکارم کیان معنوی در مورد اظهارات وزیر خارجه ایران پیرامون جزایر سگانه و همچنین توافق ژنو در سفری که به کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته. اما بشنویم پیامهای تلفنی شما رو که برخی از این پیامها به واکنش شما نسبت به همین موضوع مربوط میشه.
توی خبرها شنیدیم که آقای ظریف گفتن که جزیره ابو موسا قابل مذاکره هست. من نمیدونم واقعا آقای ظریف این حرف رو زده یا نه. اگر که زده باشه باید خطاب آقای ظریف بگم که مرز کشور ایران چیزی نیست که قابل گفتگو باشه و در حیطه و اختیارات امثال آقای ظریف و بزرگتر از آقای ظریف هم نیست. این چیزی که متعلق به همه مردمه و مردم ایرانه که در رابطه تصمیم میگیرن.
من می‌خواستم در مورد سفر آقای ظریف و دیدارشون با کشورهای حاشیه خلیج فارس خدمتتون بگم که به نظر من این ماجرا و این که ایشون رو تحویل گرفتن خودش از برکات مذاکرات ژنو، یعنی که اینکه ایران نشست در مقابل شش قدرت بزرگ دنیا خودش موجب تثبیت بیشتر ایران در منطقه شد و رابطه ما با کشورهای حاشیه خلیج فارس دوباره برقرار شده و این خیلی خودش ثمره خیلی خوبیه.
آقای ظریف، با تمام آنهایی که دست فشردید و در یک اتاق بودید، آنها همگی همپیمان اسرائیل بودند و هستند.
آقای ظریف، خدا پدر و مادر تو بیامرزه که این صلح‌نامه رو امضا کردی و با آمریکا صلح کردی. ما هم یه زن سرپرست خانوارم، به خدا قسم تو نون شبم موندم، نه که من بلکه تموم مردم. ولی با این حال خدا رو صد هزار مرتبه شکر میکنیم که حداقل تو یه درصد به فکر مردم بودی و این صلح‌نامه رو امضا کردی و بازم تشکر میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ایران و سازمان جهانی تجارت موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح خیر آقای ولیزاده، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، نهمین نشست وزیران سازمان جهانی تجارت امروز در بالی اندونزی با شرکت 159 کشور عضو این سازمان آغاز به کار میکنه. چرا ایران در سازمان جهانی تجارت عضویت نداره؟
سازمان جهانی تجارت در کنار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی یکی از سه سازمان مقتدر اقتصادی بین‌المللی هست و نقش اون تنظیم قوانین بازرگانی بین کشورهاست و نظارت بر این قوانین. اینکه کشوری به اهمیت ایران نتوانسته باشه به عضویت این سازمان در بیاد مسلماً نقطه ضعف بزرگی است برای ایران و مانعی است بر سر اینکه بازیگران عرصه اقتصادی در این کشور بتونن در شرایط عادی در بازارهای جهانی فعالیت بکنن. سازمان جهانی تجارت در سال 1995 پایه‌گذاری شد و از اون موقع به بعد ایران 21 بار برای ورود به این سازمان تلاش کرد تا اینکه بالاخره در سال 1384 این سازمان با تشکیل گروه کاری الحاق برای بررسی تقاضای عضویت ایران موافقت کرد و اسم این کشور در فهرست اعضای ناظر قرار گرفت. ولی بعد از اون تنش در روابط خارجی ایران پیش اومد و از حدود 3 سال پیش هم تحریم‌ها در رابطه با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بالا گرفت و عضویت ایران به سازمان جهانی تجارت کلن فراموش شد. در حال حاضر در بین کشورهایی که هنوز نتوانستند عضو این سازمان بشند، ایران مهمترین اقتصاد رو داره.
آقای خاوند، با توجه به امضای موافقتنامه میان ایران و گروه 5+1 در ژنو، آیا در حال حاضر زمینه مناسب تری برای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت فراهم نشده؟
با توجه به رویداد بزرگ دیپلماتیک در ژنو، در صورتی که موافقتنامه مورد نظر جنبه نهایی به خودش بگیره، زمینه بسیار مساعدی فراهم خواهد آمد برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی. همونطور که 8 سال پیش هم پذیرفته شدن ایران در این سازمان به عنوان عضو ناظر مرتبط بود به امضای توافق پاریس بین ایران و 3 کشور اروپایی. آقای روحانی رئیس جمهوری در کتابش زیر عنوان امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران بر ضرورت پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت تأکید کرده و وزیران اقتصادی دولت او از جمله محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت خواستار ایجاد بستر مناسب برای الحاق هرچه زودتر به این سازمان شدن. این موقعیت بسیار مساعدی است برای دستیابی به این هدف.
آقای خاوند، برای محافل اقتصادی ایران پیوستن به سازمان جهانی تجارت تا چه اندازه اهمیت داره؟
خب از این الحاق نباید معجزه انتظار داشت. منتها هر ابتکاری که بتونه به عادی سازی موقعیت ایران در جامعه بین المللی کمک بکنه مورد استقبال محافل اقتصادی و حتی جامعه مدنی ایران قرار میگیره. پیوستن به سازمان جهانی تجارت بخشی از همین فرایند عادی سازی ایران هست که میتونه شروعی باشه برای باز شدن زنجیرهایی که به دلیل انزوای این چند سال به دست و پای صنعتگران و بازرگانان ایرانی بسته شده.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولیزاده.
رسیدیم به مرور صفحه اول روزنامه‌های امروز تهران با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه نگارم از کانادا. درود به تو شهرام، صبحت بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، با کدوم روزنامه شروع کنیم امروز؟
اگر موافقی از روزنامه شرق شروع کنیم که عکسیه که خودش رو به عبدالله نوری اختصاص داده، از چهره های اصلاح طلب که ایشون در دیداری با دانشجویان تاکید کرده که اصلاح طلبان دولت اعتدال یعنی دولت آقای حسن روحانی رو یاری کنند. تیتر یک روزنامه شرق گزارش مهمی است درباره لغو پاداش های میلیاردی مدیران تامین اجتماعی از سوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، و این روزنامه خبر داده که علی ربیعی پس از انتشار گزارش هایی درباره پاداش های میلیاردی و چند صد میلیونی مدیران تامین اجتماعی دستور لغو پرداخت این پاداش ها رو صادر کرده.
روزنامه تهران امروز در تیتر یک خودش نوشته که کمیته برای آزادسازی دلارهای نفتی تشکیل شده، ماجرا چیه؟
این خبر رو روزنامه تهران امروز به نقل از ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی منتشر کرده. ایشون گفته که حدود 80 میلیارد دلار از اموال ایران در خارج از کشور هست که 22 میلیارد دلار از اون پول نفتی است که در حال حاضر در چین هست، و به همین دلیل ایشون گفته ما یک کمیته تشکیل دادیم تا بتونیم این پول ها رو به کشور برگردونیم. عکس یک روزنامه تهران امروز هم غلام حسین محسنی اژه‌ای رو نشون میده که دادستان کل کشور سخنگوی قوه قضاییه است و به دولت پیشنهاد کرده که از حقوق شهروندی استفاده سیاسی نکنه.
از حقوق شهروندی گفتی، اتفاقا روزنامه اعتماد هم در یکی از تیترهای خودش و عکس یک خودش گفتگوی رو با عماد افروغ داشته و تیتر زده منشور حقوق شهروندی فاقد جسارت است.
بله، این گفتگو رو روزنامه اعتماد برای ارزیابی منشور حقوق شهروندی که پیشنویس اون از سوی دولت آقای روحانی منتشر شده انجام داده. در تیتر یک هم روزنامه اعتماد گزارشی منتشر کرده درباره اینکه فیسبوک همچنان در فیلتر هست، و حتی روزنامه اعتماد اشاره کرده که این روزها به مقام‌های دولتی هم که عضو فیسبوک شده بودن فشارهایی وارد شده، از جمله آقای احمدی مقدم که گفته حضور مسئولان در فیسبوک مناسب نیست.
شهرام، روزنامه شهروند یه تیتری داره که شاید با آغاز فصل سرما برای خیلی ها جالب باشه، که از موج جدید شبه آنفولانزا به کشور خبر داده. یک گزارش هم داره با تیتر جنگ در نیاوران تمام نشده است. از این تیتر برامون بگو، ماجرا چیه؟
بله، این تیتر که عکس یک روزنامه شهروند هم مربوط به همین گزارش هست، گزارشی است از آسایشگاه آسیب دیدگان دوره جنگ در منطقه نیاوران تهران، که در اونجا افرادی که آسیب اعصاب و روان دیدن بر اثر جنگ نگهداری میشن و صحنه ها و گزارش بسیار دردناکی است. تیتر یک روزنامه شهروند هم تذکر به فیسبوکی هست.
اما روزنامه ایران تنها روزیه که امروز روز جهانی معلولان به این موضوع حسابی پرداخته، در عکس یکش هم تصویری داره در همین مورد و با تیتر ستایش زندگی در روز جهانی معلولان. تیتر یک این روزنامه رو هم اگر میشه تو از جزئیاتش برامون بگو.
بله، روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت هست، در تیتر یک از ارسال نامی از سوی اساتید دانشگاه های تهران و دیگر استانهای کشور که هزار استاد اون رو امضا کردن به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داده و نوشته که در این نامه امضا کنندگان خواستار این شدن که رئیس مجلس شورای اسلامی به خاطر توهین محمد مهدی زاهدی وزیر علوم در دولت آقای احمدی نژاد و رئیس فعلی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم عذرخواهی کنه.
اگر موافقی بریم سراغ روزنامه دست راسته روزنامه کیهان. از کیهان برامون بگو.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، امروز در تیتر یک هشدار دادستان کل کشور یعنی غلام حسین محسنی اژه‌ای به نوشته این روزنامه به اصحاب فتنه رو منعکس کرده و نوشته که اگر آب به آسیاب دشمن بریزید برخورد میکنید.
اتفاقا این تیتر یک روزنامه قانون هم هست.
بله، روزنامه قانون هم در تیتر یک همین موضوع یا نشست خبری آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای رو در تیتر یک منعکس کرده و علاوه بر اون در عکس یک هم این روزنامه گفتگوی انجام داده با مشاور سابق آقای احمدی نژاد، آقای علی اکبر جوانفکر، که ایشون گفته که علل نابسامانی اقتصادی در حال حاضر محمود احمدی نژاد نبوده بلکه علی لاریجانی و محمد باقر غالیباف هستن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم با هم صفحات میانی روزنامه رو بررسی میکنیم.
متشکرم.
اما در این فرصت پیامکی رسیده که فریبرز از آبادان نوشته برنامه شما در ماهواره هاتبرد همکنون قابل دیدن نیست چون پارازیت داره، ناچاریم از یوتلسات ببینیم که تصویر نداره. میتونید از تلویزیون صدای آمریکا تصویر ما رو هم ببینید. اما در این ساعت صبح صوت ورزش رو میزنیم و خبرهای ورزشی رو میشنویم از فریبرز غریب.
هواداران فوتبال، مخصوصاً هوادارانی که تیم‌های ملی کشورشان به جام جهانی 2014 برزیل صعود کرده، این روزها در تب و تاب قرعه‌کشی این بازی‌ها هستند که قرار است روز جمعه انجام شود. جام جهانی یا بزرگترین جشنواره هر 4 سال یک بار فوتبال جهان، مهمترین و پرتماشاگرترین رویداد ورزشی جهان است که میلیون‌ها بیننده دارد. طبق برنامه فیفا 31 تیم راه یافته به جام جهانی به علاوه برزیل میزبان جمعه شب به وقت تهران در 8 گروه 4 تیمی تقسیم می شوند. فیفا اعلام کرده که روز پنجشنبه در مورد سیدبندی تیم‌ها تصمیم گیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ها قرار است مراسم قرعه کشی روز جمعه در 193 کشور جهان به صورت زنده پخش تلویزیونی شود. 1300 میهمان از جمله سرمربیان و مسئولان تیم‌های صعود کرده به جام جهانی و همچنین نزدیک به 2000 خبرنگار در قرعه‌کشی روز جمعه در برزیل حضور خواهند داشت. یک جوان معلول تهرانی که از ناحیه 2 پا و 1 دست معلولیت دارد با ثبت یک رکورد جالب پله‌های برج میلاد تهران را با 1 دست بالا رفت. محمد گمار، جوان معلول تهرانی، 1800 پله برج میلاد را در مدت 39 دقیقه و 50 ثانیه پیمود و صاحب یک رکورد جدید شد. این جوان معلول در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد ثبت این رکورد میگوید:
یه جوری پیامی بود برای تمام معلولین دنیا. بله، اگه اونا بخوان، خواستن توانستن است، بخوان میتونن، هیچ شکی هم نیست.
تیم ملی فوتسال ایران عصر دوشنبه در یک دیدار دوستانه که در شهر یزد برگزار شد با نتیجه 6-3 روسیه نایب قهرمان اروپا را شکست داد. تیم ملی فوتبال سالونی ایران که خود را برای بازی‌های جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند، عصر امروز یک دیدار تدارکاتی دیگر با روسیه برگزار خواهد کرد. پیش از مسابقه تیم‌های فوتسال ایران و روسیه، تیم‌های زیر 23 سال این دو کشور هم به مسافه هم رفتند که در پایان تیم امید ایران 3-2 به پیروزی رسید. در حساس‌ترین دیدار هفته ششم لیگ برتر بسکتبال شب گذشته، مهرام تهران در اصفهان با حساب 90-67 زوباهن را شکست داد تا ضمن تحمیل اولین شکست به این تیم اصفهانی صدرنشینی خود را تثبیت کند. و باشگاه فولهام انگلیس که اشکان دژاگه ملی پوش فوتبال ایران را در اختیار دارد، مارتین یول سرمربی خود را به دلیل کسب نتایج ضعیف از کار برکنار کرد. به گزارش خبرگزاری ها رنه مولرستین، کمک مربی سابق منچستر یونایتد که سالها دستیار الکس فرگوسن بود و مدتی هم با کارلوس کیروش همکار بود، هدایت تیم فولهام را بر عهده گرفت. فولهام در پایان هفته 13 لیگ برتر جزیره با 10 امتیاز در منطقه قرمز 18 جدول قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 بامداد در ایران وارد بخش دوم مجله زنده صبحانه با خبر شدیم از رادیو فردا. در این بخش هم اول خلاصه خبرها رو میشنویم از مهرداد میردامادی.
با سلامی دوباره. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی استفاده برخی مقام‌های دولتی از شبکه اجتماعی فیسبوک را عبور از خط قرمز توصیف کرد. محمد حسین داجمر مدیر عامل شرکت کشتیرانی ایران با اشاره به مصوبه جدید اتحادیه اروپا اعلام کرد ورود کشتی‌های ایرانی به خطوط دریایی اروپایی دوباره ممنوع شده است. وی به ایسنا گفته است با وضع مصوبه تحریمی جدید اتحادیه اروپا حمل و نقل کالا از جمله کالاهای مربوط به صنایع پتروشیمی، نفت و خودرو با ناوگان کشتیرانی ایران میسر نخواهد بود. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرده است که کاردار غیر مقیم این کشور در ایران امروز سه‌شنبه وارد تهران می شود. آقای هیگ افزوده که این گام اول در روند بهبود روابط دو کشور بر اساس احترام متقابل است. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل می گوید شواهد بسیاری در دست است که نشان می دهد بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و حلقه افراد پیرامون وی در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت دست داشتند. ناوی پیلای افزود دامنه نقض حقوق بشر در جنگ داخلی سوریه از جانب طرفهای درگیر غیر قابل باور است. پس از 3 روز درگیری فرقه‌ای در بندر ترابلس در شمال لبنان، دولت این کشور به ارتش اجازه داد کنترل این شهر را به مدت 6 ماه در دست داشته باشد. مقام‌های امنیتی لبنان می‌گویند دست کم 12 نفر در آخرین دور درگیری‌ها که از روز شنبه آغاز شد کشته شدند. شمار زخمی‌ها در این درگیری‌ها 100 نفر اعلام شده است. و پارلمان اوکراین امروز سه‌شنبه خواسته مخالفان یعنی رأی عدم اعتماد به دولت حاکم بر این کشور را به بحث می‌گذارد.
ممنونم از مهرداد میردامادی که 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمیگرده. اما در دومین بخش صبحانه با خبر گزارشی داریم از آخرین اظهارات محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه که گفته در برخورد با آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی کوتاهی شده. در بخش فرهنگ و هنر برای شما اهالی تئاتر سه نمایش جدید خواهیم گفت. بازتاب چند رویداد در صفحات میانی روزنامه‌های امروز رو میشنوید. موسیقی داریم و پیام‌های تلفنی شما و پیامکاتون رو هم اگر فرصت شد حتما در این برنامه بهش میپردازیم. اما همونطوری که گفتم غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که شاید در برخورد با رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 یا به تعبیر او سران فتنه کوتاهی صورت گرفته. او این اظهارات رو در پاسخ به یک خبرنگار و 10 روز پس از اینکه احمد جنتی خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت موسوی و کروبی حاضر نیستند توبه کنند بیان کرده. آبتین صدر گزارش میداد.
هم آماده هستم هزینه‌شو بپردازم و مقابل خودکامگی ها بیستم و میدونم هم چه خبر.
بنده فکر میکنم که 8 سال زیر بار جنگ و مشکلات و توپ و تانگ و جریانات سیاسی که شما بهتر از من میدونی که چه بلایی بر سر بنده میوردن استادی کردم. بنده همون آدمم، هیچ تغییر نکردم.
با اینکه بیش از 1000 روز از حبس خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی میگذرد، سخنگوی قوه قضاییه برخورد با رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 1388 را نهایت ارفاق نظام به آنان نامید. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت که در سال 88 و پس از انتخابات ریاست جمهوری افراد و جریان‌های مرتکب جرایم بزرگی شدند، اما نظام نهایت ارفاق را در حق این متهمان انجام داد. او در پاسخ به خبرنگاری که پرسید برادر یکی از سران فتنه مدعی شده که ما از طلب خود از نظام در سال 88 گذشتیم، گفت که اگر الان عوامل فتنه بخواهند فضا را متشنج کنند، طبیعی است که باید مدعی العموم وارد شود و برخورد لازم را انجام دهد. محمد رضا خاتمی، برادر محمد خاتمی و دبیر کل پیشین جبهه مشارکت ایران، روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته بود که معترضان به انتخابات سال 1388 از طلب خود گذشتند اما فراموش نمی‌کنند. سخنگوی قوه قضاییه گفت که شاید واقعیت این است که کوتاهی کردیم و باید در این زمینه برخورد قاطع و جدی می کردیم. هفته گذشته نیز احمد جنتی امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه 1 آذر ماه گفت که میر حسین موسوی و مهدی کروبی که او آنان را سران فتنه نامید به خاطر رأفت اسلامی اعدام نشدند. سران فتنه عبارتی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در ادبیات حکومتی نظام جمهوری اسلامی به میر حسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی گفته می شود. آقای جنتی در نماز جمعه 1 آذر ماه گفت که نظام خیلی بر سر اینها منت گذاشت که زنده هستند و در خانه خود محبوسند، اما این افراد حاضر نیستند توبه کنند.
آبتین صدر گزارش می دادم اگر می خواهید بدونید بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا در 24 ساعت گذشته کسانی که به ما زنگ زدن و پیغام گذاشتند چه دیدگاه هایی دارن و چه دغدغه هایی دارن با ما بمونین و این بخش رو بشنوین.
آقای محسنی هجهی، دادستان کل کشور، ظلمی را که شما به مردم در انتخابات سال 88 کردی، کودتا، سرکوب، ارعاب، زیرگرفتن مردم با ماشین نیروی انتظامی و کشتار معترضان به انتخابات ریاست جمهوری و آوردن محمود احمدی نژاد که این همه خسارت به مملکت و مردم زد و باعث شد تحریم ها علیه ایران سنگین تر شود. حالا شما میگویید آقای میر حسین موسوی، آقای کروبی که واقعیت ها را بیان کردن از مردم عذر بخواهند. آنچه که مسلم است شما باید از مردم عذر خواهی کنید.
آقا این چه وضعیه که را انداختین در مورد این موسوی و کروبی که میگین باید آزادشون کنن؟ اینا را باید به بدترین نوع ممکن مجازات بشن. چرا همش تماس های همفکرهای خودتون رو پخش میکنین؟ اگه راست میگین این تماس من رو پخش کنین.
معلومه که صحبت‌های آقای محمد رضا خاتمی بر حق بوده، چنانچه که می‌بینید که آقایونی که خودشون نماینده مردم می‌دونن ولی نماینده‌های انتصابی بعضی گروه‌ها هستن، چقدر خشمگین شدن از صحبت‌های بر حق ایشون.
نوای سعیدی نماینده رهبر صفا، خواستم خطاشون رو عرض بکنم، کم مردم بکنید. همین مردمی که شما مدعی هستین 13 میلیون دیگه، شاید هم 20 میلیون به آقای موسوی کروبی رأی داده بودن. شما نماینده مردم نیستین، نماینده یه طیف خاصی هستین آقای سعیدی. پس بهتره ساکت بمانیم.
آقای خامنه ای، من یک شهروند ایرانی هستم که مدتی هم در سپاه بودم و این را خوب میدانم. آزاد شدن آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنمد و دیگر زندانیان سیاسی به نفع هم مملکت و هم شما می باشد. دیگر خود دانید.
یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم از کانادا با ماست تا این بار با هم دیگه بازتاب برخی از رویدادها رو در صفحات میانی دنبال کنیم. شهرام، روزنامه های کیهان و آرمان از نخستین واکنش فرمانده کل سپاه به توافق هسته‌ای ژنو خبر دادن. محمد علی جعفری درباره این توافق چی گفته؟
اونطوری که روزنامه کیهان نوشته، آقای محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفته که ما از تیم مذاکره کننده هسته‌ای حمایت میکنیم و اونها مورد اعتماد نظام هستند، اما ایشون به دولت به طور ضمنی به نوشته روزنامه کیهان هشدار داده که باید مراقب زیاده خواهی آمریکا و کشورهای پنج به علاوه یک باشند. ایشون در این حال به نوشته روزنامه کیهان گفته به محض اینکه ما ببینیم توافق ژنو درش عهد شکنی صورت گرفته از سوی کشورهای غربی، اون رو ملغا اعلام خواهیم کرد و دیگه رعایت نخواهیم کرد. روزنامه آرمان هم همین اظهارات آقای سلشکر جعفری رو منتشر کرده، اما در صفحه یک تیتر بسیار قابل تأملی برای سخنان فرمانده سپاه انتخاب کرده و نوشته که فرمانده سپاه به توافق هسته‌ای ژنو هشدار داد.
روزنامه شرق از تلاش برخی از نمایندگان مجلس برای ایجاد محدودیت در استخدام مجردها خبر داده. این طرح چه جزئیاتی داره؟
بله، روزنامه شرق امروز گزارشی منتشر کرده درباره طرحی به نام طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده که به نوشته این روزنامه این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصویب شده، رفته به بخش حقوقی مجلس تا در مورد ارزیابی قرار بگیره. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، در جزئیات این طرح نمایندگان اصولگرای مجلس که حدود 56 نفر امضا کننده این طرح هستند، محدودیت هایی رو برای استخدام مجرد ها به ویژه زنان در مرحله اول و پس از اون پسران مجرد در نظر گرفتن و اولویت استخدام در کلیه نهادها و دستگاه دولتی رو در ابتدا به مردان متأهل دارای فرزند، پس از اون مردان متأهل و پس از اون زنان متأهل دادن. البته روزنامه شرق نوشته که حتی در مورد استخدام اساتید دانشگاه هم بعد از اجرای این تر با گذشت یک دوره 5 ساله به طور کلی استخدام استاد دانشگاه مجرد ممنوع خواهد شد.
امروز روز 3 دسامبر، روز جهانی افراد معلول. این روز و این موضوع چه بازتابی در روزنامه امروز داشته؟
چند روزنامه گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در این باره منتشر کردن، از جمله روزنامه ایران که گزارش مفصلی درباره روز جهانی معلولان منتشر کرده. روزنامه قانون هم گزارشی درباره این که معلولان در ایران همچنان روی خط محرومیت قرار دارن و حتی قانون حمایت از معلولان که 8 سال پیش به تصویب رسیده هنوز اجرا نشده مورد توجه این روزنامه قرار گرفته. اما روزنامه اعتماد یادداشتی منتشر کرده از آقای جعفر گلابی، از روزنامه نگارانی که در ایران هستند، و ایشون تأکید کردن در این نامه خطاب به آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که باید معاونتی برای معلولان تشکیل بده. ایشون به بسیاری از محدودیت ها و مشکلاتی که معلولان در جامعه ایران دارن، از رفت آمد تا استخدام در ادارات، در این یادداشت اشاره کرد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. تا فردا، خدا نگهدار.
متشکرم.
امروز برای شما علاقه‌مندان به تئاتر روز خوبیه، چرا که اجرای چند نمایش جدید آغاز میشه. علی اکبر زنجانپور، کارگردان و بازیگر سرشناس سینما و تئاتر ایران، بعد از 4 سال دوری از صحنه نمایش با کارگردانی نمایش دایوانیا به تئاتر برگشته و اجرای این نمایش از امروز آغاز خواهد شد. درباره این نمایش فرج سرکوی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان، برای ما بیشتر خواهد گفت. سلام آقای سرکوی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای ولی‌زاده و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. همونطور که شما اشاره کردین، امروز روز خوبی است برای تئاتر ایران، چون اجرای چندی نمایش آغاز خواهد شد. ما درباره 3 تا از اینا صحبت خواهیم کرد. خب نمایش دایوانیا که گفتین، نمایشی است که همه اهل تئاتر و همه علاقمندان به تئاتر، همه علاقمندان به ادبیات رو میشناسن. یکی از بهترین و زیباترین آثار آنتوان چخوف هست. آنتوان چخوف هم نیاز به معرفی نداره، نویسنده بزرگ روس که اونو یکی از ارکان ادبیات میدونن، یکی از ارکان داستان کوتاه میدونن، به یکی از ارکان نمایشنامه نویسی میدونن. آثارش هم اغلب به فارسی ترجمه شده. نمایش های او هم بارها و بارها از دهه 30 تا کنون بر صحنه رفته با کارگردانان گوناگون در جهان، هم همینطور است. همین حالا در اروپا هنوز سالن های نمایش در تسخیر کارهای زیبای آنتوان چخوف است. نمایش دایوانیا رو علی اکبر زنجانپور کارگردانی کرده. علی اکبر زنجانپور هم از دهه 40 تا یکی از بهترین و خلاق ترین بازیگران سینما و تئاتر ایران بوده. کارگردانی های بسیار زیبا کرده. 4 سال پیش نمایش سیر طولانی روز در شب نوشته یوجین اونیل رو به صحنه برد و بعد از اون اجازه کار پیدا نکرد. حالا نمایش دایوانیا رو با 9 بازیگر به صحنه برده. در تالار اصلی تئاتر شهر اجرای نمایش از امروز آغاز خواهد شد. این نمایش رو سروش استپانیان ترجمه کرده و یک داستانی است که چخوف بار دیگر دیدگاه های خودش در اون مطرح میکنه. مسئولیت انسان در قبال جامعه، تاریخ و طبیعت و محیط زیست. از زنجانپور هم همونطور که خودش گفته، سعی کرده که ابعاد جدیدی رو در این نمایش کشف کنه و به صحنه ببره. نمایش بسیار دیدنی خواهد بود و حتما همه علاقمندان به تئاتر اون خواهند دید.
آقای سرکوی، نمایش شب 21 از محمود استاد محمد هم از امروز به صحنه خواهد رفت. از این نمایش چه خبری داریم؟
خب محمود استاد محمد هم نیازی به معرفی نداره، از زمانی که در بازیگر شهر قصه بود و اون تکوی زیبا رو در نقش خر شهر قصه اجرا کرد و بعد هم نمایشنامه‌های بسیار زیبایی که نوشت از جمله آسف کاظم و کارگردانی کرد، اون هم نیازی به معرفی نداره. نمایش شب 21 هم یکی از آثار خوب او هستش که حالا محمد راسی اونو کارگردانی کرده و در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران از امروز به صحنه خواهد رفت. داستان یک پدری هستش که دو پسر معتاد داره و اونا رو زندانی میکنه تا ترک احتیاط بکنن. این نمایشو یک بارم در سال 56 به کارگردان دیگری با بازی خسرو شکیبایی به صحنه برد، بسیار مورد استقبال قرار گرفت و اون بار این اجرا هم به اون زیبایی آثار استاد محمد نزدیک بشه.
و نمایش در شورزار از نمایش هاییست که امروز به صحنه میره، درباره این نمایش اطلاعاتی دارید؟
در شورزار رو حسین کیایینی نوشته و کارگردانی کرده، یک کاری از گروه تئاتر چریکه. داستان یک گروهی از افراد هست، یک نمایش محیطی است البته، که داستان یک گروهی است که یک قصه دراماتیکی است که داستان کسانی است که ناخواسته دچار فاجعه زیست محیطی میشن، اقشار گوناگونی با هم برخورد میکنن و انقلاب دوران خودشون رو میبینن، واکنش نشون میدن. این نمایش هم اجراش از امروز آغاز خواهد شد.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی از آلمان، تا فردا خدا نگهدار.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب با پیامک های شما صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. شنونده بدون ذکر نام نوشته اگر آقای روحانی واقعا میخواهد اقتصاد مردم درست شود، بایستی قیمت دلار را حداکثر 1500 تومان بکند. برای همه معاملات دولتی و غیره فقط از همین یک نرخ استفاده شود. با این کار مشکل بیکاری حل شده و کارخانه ها راه خواهند افتاد. همراه دیگری بدون ذکر نام باز هم نوشته چگونه جرأت میکنید رئیس جمهوری که افکارش به رهبر از همه نزدیکتر، صاحب حاله نور دولتش، پاکترین دولت عالمه و پس از 8 سال خدمات شایان مورد تفقد و تحسین مقام ولی مطلقه بوده رو به دادگاه احضار کنید. ایشان فقط ارقام ناقابلی را گم کرد و قصد داشت چیزی را بگوید، هرچه گفت بگم بگم کسی به او توجه نمی کرد. و همراه دیگری که نوشته آقای روحانی گفت این آمریکا کت خداست، پس تکلیف لقب شیطان بزرگ که طی این 34 سال شعار دادیم چی شد؟ و شنونده که نوشته از مشخصات بارز نظام مقدس اسلامی ولایی این است که به هر سو میخوایی بروی میگویند اینجا خط قرمز است. و همراه دیگری که میگه سلام، چرا در تاریخ 27/7/1392 به یک بار قیمت انشعاب برق از مبلغ 300 هزار به قیمت 1,200,000 تومان تغییر کرد؟ اینها پیامک های شماست، نظر شماست، البته نظر رادیو فردا نیست، فقط اینجا جاییست برای انتشار و بازتاب دیدگاه شما. اما رسیدیم به ساعت خوش موسیقی. امروز در بخش موسیقی بردیو افشین از تازه های بازار موسیقی بریتانیا برامون میگه.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. مثل همه سه‌شنبه‌ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم، تازه های بازار واقعی موسیقی. دوشنبه ها روز اول کاری هفته تو کشور بریتانیاست، همه چیز تازهش تو این روز به بازارها میاد، مثل تازه های صنعت موسیقی، تگ آهنگ ها و آلبوم ها. و من هم تو این روز قفسه های فروشگاه های موسیقی رو اینجا بالا و پایین میکنم، چند تایی رو انتخاب میکنم که امروز اول صبح با هم گوش بدیم. امروز رو با تک آهنگی تازه از هنرمندی شروع میکنم که به عقیده خیلی ها یکی از خلاق‌ترین چهره های عرصه موسیقی مستقله و مثلا مجله معتبر موسیقی NME او رو یکی از تأثیرگذارترین هنرمندان تاریخ میخونه. تک آهنگی تازه از موریسی، ترانه سرا و خواننده انگلیسی. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I cannot stand the TV.
این آهنگی به اسم ماهواره عشق، آهنگی که موریسی اون رو پاییز 2 سال پیش در شهر لاس وگاس آمریکا به صورت زنده اجرا کرده بود و حالا بعد از مرگ لورید او رو به یاد این هنرمند به صورت یک تک آهنگ به بازار داده. این آهنگ ماهواره عشق از معروفترین ساخته های لوریده. لورید اون رو 41 سال پیش منتشر کرده بود. رید هنرمندی بسیار تأثیرگذار تو موسیقی راک که به تازگی تو 72 سالگی درگذشته. او برای هم نسلی هاش و نسل های بعدیش از جمله موریسی فردی الهام بخش بوده. موریسی که خودش تو دهه 80 میلادی با گروه سمیتس نامش رو مطرح کرده، بعد از مرگ لورید در تمجید از این هنرمند نوشته بود خدا را شکر امثال لورید بودند که با قواعد خودشون حرکت کردند، وگرنه تصور کنید بدون اونها دنیا چقدر حوصله سربر می شد. And the light's gone up to the skies. Things like that drive me out of my. I've been thinking, just sitting thinking on why I love you and all the reasons. And if I lost you, boy, if I lost you, I'd lose myself and I wouldn't feel the way I feel now. You bring. این باید ساده باشه. اسم آهنگی که میشنویم از جدیدترین آلبوم بریتنی سپیرز، 8th آلبوم این هنرمند مطرح آمریکایی موسیقی پاپ و رقصی. خواننده و آهنگسازی که از دهه 90 و وقتی نوجوان بوده خودش رو به عنوان یک چهره تو موسیقی پاپ مطرح کرده. سپیرز برای ساخت آهنگ‌های آلبوم جدیدش با هنرمندان مطرحی همکاری کرده، از جمله با ویل آی ام، هنرمند سرشناس آمریکایی سبک‌های هیپ هاپ و آر‌اند‌بی. ویل آی ام در این حال تهیه کنندگی چند آهنگ رو در این آلبوم بر عهده گرفته و تو این آهنگ که می‌شنویم به عنوان خواننده مهمان بریتنی سپیرز رو همراهی کرده. Future, baby, you might right now. If there was a scale from 1 to 10, on my love for you, it's a million, billion. But I love you till the day I'm dead. So please don't mess with my head. Please don't mess with my head. Baby, love, it should be easy. آهنگی از گروه چرچز، آهنگی به اسم درست نیست اما خوب، تک آهنگی تازه از این گروه جوان و تازه کار اسکاتلندی، گروهی که موسیقیش یک جور پاپ الکترونیکی موج جدیده و از شهر گلاسگو میان. گروه چرچز 2 سالیه که شکل گرفته، چند ماه پیش اولین آلبومش رو منتشر کرده بود و این را اضافه کنم اونها در فهرست بهترین صدای سال شبکه بی بی سی سال گذشته 5 شدن، انتخابی که تلاش میکنه پدیده های موسیقی جهان و استعدادهای آینده دار رو معرفی کنه. دیروز مجموعه قطعاتی منتشر شده که گروه بریتیش سی پاور اون رو برای یک فیلم مستند جالب توجه ساخته، فیلمی به اسم از دریا به سرزمین ماورا، فیلمی که اون رو پنی وولکاک فیلمساز برجسته بریتانیایی ساخته، فیلمی درباره نقش سواحل بریتانیا در زندگی مردم این جزیره در طول تاریخ و پر از مستندات و تصاویر تاریخیه. بریتیش سی پاور یکی از موفق‌ترین گروه‌های راک مستقل بریتانیایی تو سال‌های اخیر بوده، گروهی که از شهر ساحلی برایتون در جنوب انگلیس میاد و تو یک دهه فعالیتش 6 تا آلبوم استودیویی منتشر کرده. ما به ادامه قطعه مهارت قابل تحسین در شیرجه گوش میدیم از گروه بریتیش سی پاور. هفته کلی آلبوم و تک آهنگ به مناسبت کریسمس منتشر شده، البته دور از انتظار هم نبوده، چرا که کمتر از 4 هفته تا این روز باقی مونده. از بین این همه آلبوم و تک آهنگ های مناسبتی، من آهنگی رو از آلبوم جدید کلی کلارکسن انتخاب کردم که در آخر گوش بدیم، از ششمین آلبوم استودیوی این خواننده 31 ساله آمریکایی، آلبومی به اسم پیچیده شده در قرمز، و ما به آهنگ زیر درخت از همین آلبوم گوش میدیم که بدون شک هم اسم این آلبوم و هم اسم این آهنگ اشاره به هدایای کریسمس داره. با هم میشنویم آهنگ زیر درخت از کلی کلارکسن.
از این لحظه به بعد بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما همچنان این حکایت باقی 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده، میتونید از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید.